أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مشهور قائل شدند در رکعت سوم و چهارم بین قرائت سوره حمد و خواندن تسبیحات اربعه مخیر هست مطلقا، چه امام باشد، چه مأموم باشد، چه منفرد باشد. و جمع کثیری از فقها از جمله صاحب عروه فرمودن که و تسبیح و افضل. برخی هم مثل امام فرمودن القراءت للامام افضل و تسبیح للمأموم افضل و به نسبت الی المنفرد متساویان، چه قرائت سوره هم چه قرائت چه تسبیحات اربعه، هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد نسبت به نماز فرادا. ما فرمایش آقای خویی رو بررسی می‌کردیم، چون ایشان هم نظرشان مخالف مشهور هست و طبق صناعت واجب میدونن بر مأموم اختیار تسبیح را، ولی در مورد امام و منفرد قائل به تخییرن. البته در مأموم هم تفصیل میدن بین نمازهای جهریه و نمازهای اخفاتیه که عرض خواهم کرد. محصل فرمایش ایشان این بود که راجع به منفرد فرمودن که قدر متعقن از اجماع بر تخیید همین منفرد هست، و استدلال کردن به روایاتی. اولین روایت روایت علی بن حنظله بود که خوندیم، روایت دوم صحیحه عبید ابن زراره است، وسائل جلد 6 صفحه 107. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرکعتین الاخیرتین من الظهر، قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحمید و دعاء. خب این مفادش تخییره، البته منحصر است به نماز ظهر، باید القاء خصوصیت بکنیم به نماز عصر و نماز مغرب و عشاء که امکان القاء خصوصیت هم هست، چون هیچ کس قائل به تفصیل بین این نمازها نشده. روایت سوم تسبح، فعلا بحث در تخییر بین قرائت سوره حمد و تسبیح. حالا این تسبیح چگونه است؟ تسبیحات اربعه است، تسبیحات ثلاثه است، مطلق تسبیح، اینا رو میرسیم. فعلا بحث ما تخییر بین قرائت سوره هم و تسبیح. روایت سوم صحیح معاویه ابن عمار هست، وسائل جلد 6 صفحه 108. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، قال الامام يقرا بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فاذا كنت وحدك، این زیل محل استدلال است. فاذا كنت وحدك، یعنی اگر منفرد بودی، فقر فیهما و ان شئت فسبح. نظیر این سعی معاویه ابن عمار، سعی منصور ابن حازم هست در جلد 6 وسائل صفحه 126 که اذا كنت اماما فقر في الركعتين الاخيرتين بفاتحه الكتاب و ان كنت وحدك فيسوك فعلت او لم تفعل، یعنی مخیری. پس منفرد تخییر بین سوره حمد و سوره و تسبیح در مورد ثابت است. حالا کدوم ها افضله میرسیم. اما مورد دوم، خود امام جماعت، ایشون میفرمایند که ما دو طایفه از روایات داریم در امام جماعت. طایفه اول همین سیم معاویه و منصور ابن حازم بود که ان کنت امامن فقر به فاتحه الکتاب فر رکعتین الاخیرتین، که ظاهر است در وجوب قرائت سوره حمد برای امام در رکعت سوم و چهارم. طایفه دوم روایتی است که امر به تسبیح میکنه که امام در رکعت سوم و چهارم تسبیح بگوید. وسائل جلد 6 صفحه 126 صحیحه سالم ابن مکرم ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام. خوب دقت کنید، متن روایت یک مقدار خالی از غموز و ابهام نیست. اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرا فی الرکعتین الاولتین و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و هم قیام. یعنی در رکعت اول و دوم هم مأمومین تسبیح بگویند، که خب به خاطر روایات دیگر هم کردیم، یا بر نمازهای اخفاتیه یا بر نمازهای جهریه‌ای که صدای امام را نمی‌شنوند، و الا در نمازهای جهریه‌ای که صدای امام شنیده می‌شود انصات واجب است. بله، خب قطعا اینی که در این روایت است که علی الذین خلفک ان یقولوا، حمله بر استحباب می‌شود، قطعا واجب نیست. فاذا کان فرکعتین الاخیرتین، استظهار اینه که فاذا کان، اسم کان اعتمامه، یعنی فاذا کان الاعتمام، اگر اقتدا در رکعت سوم و چهارم به امام شد، فعلی الذین خلفک ان یقرؤوا بفاتحه فاتحه الکتاب، چون رکعت اول و دوم اونهاست، و علی الامام ان یسبح، اما خود امام رکعت سوم و چهار رکعت سوم و چهارمشه، علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین. آی خویی در اینجا فرمودن که خب هر کدام ظهور دارد در وجوب یک چیز، یکی ظهور داره در وجوب قرائت سوره هم، دیگری ظهور داره در وجوب تسبیح. ما رفعیت میکنیم از ظهور امر در وجوب در هر دو، و حمل میکنیم بر بیان یک مصداق برای واجب. در واقع از ظهور در وجوب تعیینی رفعیت میکنیم، حمل میکنیم بر عدل وجوب تأخیری. بعد در صفحه 452 فرمودن که ممکنه کسی بگه آقا طائفه اول که میگفت و علل امام ان یقرأ بفاتحه الکتاب موافق عامه است، چون عامه نسبت داده شده بهشون که قائل به وجوب قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم هستند، حمله بر تقیه میکنیم. خب حالا این حمله بر تقیه با وجود جمع عرفی اصلا موضوع نداره، ولی در صفحه 476 اشکال کرده و قائل به تعارض شده بین این دو طایفه. چی فرموده؟ در صفحه 476 موسوعه، اینی که ما الان نقل کردیم صفحه 452 موسوعه، در صفحه 476 فرموده آقا علل امام ان یقرأ فاتحة الکتاب، این ظاهر است در وجوب، یا باید بگید وجوب تعیینی است یا وجوب تأخیری. اگر بگید وجوب تعیینی است، خلاف اجماع امامیه است، خلاف تسالم اصحابه، حمله بر تقیه هم نمیتونید بکنید. خوب دقت کنید، چرا؟ اذ لم یقل بهی احد حتی من العام، فان مذهبهم افضلیت القراءه فی الاخیرتین لا تعینها. در صفحه 452 فرمود وقت تهمل و طائفت الاولا علی تقیه لموافقت العامه هیسیون سبه نیم تعیون ها رکعات مطلقا. اینجا آدرس هم دادن به کتاب مغنی ابن قدامه، ولی اینجا در صفحه 470 فرمود هیچ یک از عامه قائل به وجوب تعیینی قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم نیستن. پس نمیتونیم بگیم وجوب تعیینی است بعد حمله بر تقیه کنیم. اما این که ما از وجوب تعیینیش رفعیت کنیم، هم کنیم بر استحباب چون خلاف تسالم امامیه است وجوب، بعد که حمله بر استحباب کردیم قرائت امام را سوره حمد در رکعت سوم و چهارم را، بگیم حالا حمله بر تقیه میکنیم چون عامه قائل به استحباب قرائت سوره حمد. ایشون میگه که این تلاعب به علم اصول، اصلا ما همچی چیزی نداریم. ظهور خطاب در وجوبه، میگه تسالم اصحاب بر عدم وجوبه، حمله بر استحباب میکنیم، بعد که حمله بر استحباب کردید طرح میکنید حدیث را لموافقت للعامه. خب که شما که میخواید طرح کنید از اول طرح کنید دیگه، این چه کاریه؟ پس وجوب تعیینی قابل التزام نیست در این روایت. وجوب تأخیری هم قابل التزام نیست، چون این روایت صحیحه معاویه ابن عمار و منصور ابن حازم سریع بود در فرق بین امام و منفرد. میگفت و اذا کنت وحدک فان شئت فقرا الحمد و ان شئت فسبح و ان کنت اماما فقرا الحمد فی الرکعتین الاخیرتین. این نص است در فرق بین منفرد و امام. خب اگر برامشه راجع به امام بگید وجوب تأخیری، خب میشه مثل منفرد دیگه، الغاء فرق میشه بین امام و منفرد، ولذا این دو طائفه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. حالا بعد چه میکنیم؟ ایشون میگه قصه نخورید، ما زاغ علی الفقیه مخرجان، ما بلدیم چه کار کنیم. بعد از تعارض و تساقط صحیحه عبید ابن زراره که میگفت در نماز زهر مخیری بین سوره حمد و تسبیحات در رکعت سوم و چهارم مرجع فوقانی ماست، او که نداشت اذا کنت منفردا، اهم بود از منفرد و امام، او میشه مرجع فوقانی ما، و به خاطر این مرجع فوقانی میگیم امام مخیر است بین قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم و بین تسبیح گفتن کل منفرد.
که تو روایت مورد را فهم کنه، صحیحه موردش نیست که قرائت معمول ما را فهم کنه، در صورتی که معمول باید قرائت فاتحه را بخونه.
آقا و علل امامه ان یسبه مثل ما یسبه القوم فی الرکعتین الاخیرتین. آقا و علل امام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین. ایشون میگه این تعارض میکنه با اون صحیحه، این تعبیر صحیح ابی خدیجه است، تعارض میکنه با اون صحیح معاویه بن عمار، میگه اذا کنت اماما فقر الحمد فی الرکعتین الاخیرتین و اذا کنت وعدک فانت مخیرون و این الحمد و تسبیح، با اون تعارض میکنه و تساقط میکنن. خب حالا اجازه بدید ببینیم آقا چی میگه. بحث اینه که شما حمله بر استحباب کنی بعد تر کنی حدیثو. اگر جمع عرفیست خب جمع عرفی بکن، اصلا نوبت به طرح نمیرسه. اگر میخوای تر کنی مورد هم طرح خبر است لکونی موافقا للعامه، ترش کن دیگه. دیگه هم میخوای از این امتیاز استفاده کنی هم از اون امتیاز، این که نمیشه که. حالا ممکنه شما بگید چرا آقای خویی حمله بر استحباب نکرد به عنوان جمع عرفی، بگه مستحب بس امام فاتحة الکتاب بخواند جمع عرفی، اصلا بس حمله بر تقیه هم مطرح نشه. ممکنه ایشون جواب بده بگه آخه دو تا امر داریم، یه امر به قرائت داریم یه امر به تسبیح، کدوم ها مستحبه؟ یه جا میگه در صحیحتین معاویه ابن عمار و منصور ابن عازم میگه و علل امام ان یقرأ فاتحة الکتاب فی الرکعتین الاخیرتین، در یه روایت میگه و علل امام ان یسبح. اگر میگفت امام لا بأس ان یسبح میگفتیم خب اونی که میگفت علل امام ان یقرأ فاتحة الکتاب از باب استحبابه. مثل این میمونه که یه روایتی در کسی که یک روز سفر می رود و بر می گردد بگوید یوتم، یه روایت بگه یقصر، معنی نداره بگیم اتمام افضله. خب اگه اتمام افضله پس چرا اینجا گفت یقصر؟ حمله بر استحباب در دوتا امر، یکیش حمله بر استحباب کنی اون دیگری حمله بر باید بیان فرد مفضول بشه دیگه، او با لسان امر نمیسازه. اگر بگی تخییر، آقای خویی گفت عرض شود خدمتون که معمومم منفردم مخیره بین تسبیح و حمد، اگر پس چرا فرق گذاشت امام در اون دوتا صحیحه بین امام جماعت و منفرد؟ اگه بناس مخیر از امام جماعت بین حمد و تسبیح بدون اینکه یکی افضل باشه از دیگری، خب در مورد منفردم هم همینه. چرا فرمود ان کنت اماما فقر الحمد و ان کنت منفردا فانت مخیرون، ولذا انصاف اینه که این اشکال های خویی اشکال قابل توجهیه. اما راجع به این مطلب که ایشون مختلف صحبت کرد، یه جا فرمود عامه قائل به استحبابن، هیچ کس قائل به وجوب قرائت هم در رکعتین اخیرتین نیست. در چند صفحه قبلش فرموده و عامه قائل به وجوبن، خب همین جوری نسبت دادن به عامه، خب عرض شود خدمتون که باید بررسی بشه. ما بررسی که کردیم اول از خلاف شیخ شروع کنیم، جلد یک صفحه 341 ایشون فرموده که و فی الاخیرتین مخیر بین القراءت و التسبیح و قال الشافعی تجب قراءت الحمد فی کل رکعتین و هو مذهب الاوزائی و احمد بن حنبل و اسحاق و قال مالک تجب و قرائت هم فی معظم صلات و این کانت اربعن ففی ثلاث رکعات و این کانت ثلاثن ففی رکعتین. و قال ابو حنیفه القرائت تجب فی الاولتین فقط فا این کان عدد الصلات اربع قرأ فی الرکعتین و هو فی الاخیرتین بالخیار بین ان یقرأ و یدعو او یسکت. میتونه سوره هم بخونه، حالا میتونه تسبیح بگه، میتونه هیچی نگه. ملائکه بگن این بنده لاله مثل این که. و قال داوود و اهل الظاهر انما تجب القراءه فی رکعت واحده. بعضی ها گفتن اصلا در هر نمازی یه رکعتش هم لازمه. بعد آخرش مرحوم شیخ میگه دلیلنا اجماع الفرقه. ما که میگیم در رکعت سوم و چهارم مخیری بین حمد و تسبیح، دلیلمون اجماع الفرقه است. خب این نقل شیخ طوسی اختلاف را نقل کرد بین عامه. در مغنی ابن قدامه جلد دو صفحه 281 از ابن سیرین نقل میکنه که از فقهای عامه بوده، معروف شده به تعبیر خواب. میگه لا اعلمهم یختلفون فی انه یقرأ فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الکتاب و سوره و فی الاخریین بفاتحة الکتاب و بهی قال مالک و اصحاب الرأی و هو احد قول شافعی. حالا این مقدار ممکنه کسی ایراد بگیره بگه که خب شاید مقصود اینه که اگر سوره هم میخونه در رکعت سوم و چهارم سوره نخونه بعدش، برخلاف رکعت اول و دوم. شاید برای اینه که سوره بعد از حمد و کجا بخونه کجا نخونه اینو گفته، ولی عبارت همینیست که نقل کردیم. در بدایت المجتهد ابن رشد جلد 1 صفحه 134 واضح تر گفته، گفته و تعلق الکوفیون یعنی اصحاب ابو حنیفه به حدیث ابن عباس فی ترک وجوب القراءه فی الرکعتین الاخیرتین من الصلاة. بعد میگه واختلفوا فی القراءه الواجبه فی الصلاة، فقها در قراءه واجبه در نماز اختلاف کردن. منها اولا من اوجبها فی کل رکعته و بهی قال الشافعی و هی اشهر الروایات عن مالک و منهم من اوجبها فی اکثر الصلات. و منهم من اوجبها فی نصف الصلات و منهم من اوجبها فی رکعت من الصلات. پس تعبیر اینه که شافعی قائله که در هر رکعتی باید سوره حمد بخونیم. اشهر نقل ها از مالک هم همینه. بله من نمیفهم اوجبه ها دیگه واجب میدونن دیگه، ولی از باب سنت، سنت واجب، واجب میدونم. خب آیه سیستانی نقل کردن که اکثر السنه ذهبوا الى لزوم القراءه فی کل رکعته و بهی قال الشافعی. بعد نقل میکنن که از شرح مسلم و ابن حجر در شرح بخاری، از این دو نفر، یکی شرح مسلم و یکی از شرح بخاری ابن حجر عسقلانی، که الجمهور قائلون به هذا القول، جمهور عامه قائلن به وجوب قرائت سوره فی کل رکعته. و ذکر الشوکانی فی نیل الاوتار که ذهب الیه احمد و بهی قال مالک. و لذا استیانه می فرمان قول مهم عامه همین وجوب قرائت سوره هم بوده در هر رکعتی. و هذا القول کان علیه فقه الحجاز. چرا؟ بلکه مالک که فقیه مدینه بود، شافعی هم خودشو منصوب میدونست به فقه مکه، پس فقهای مکه و مدینه فقه رایجشون میشه وجوب قرائت سوره هم فی کل رکعته. ولی ابو حنیفه که نماد فقهای کوفی هست، او قائل بود به استحباب قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم. و همینطور ناصر جد مادری سید مرتضی که زیدی بود، او هم همین رو قائل شده. خب اگه اینو بگیم، وقت اون قول و اون صحیحه منصور ابن حازم و صحیحه معاویه ابن عمار و علل امامن یقرأ بفاتحة الکتاب، این نسبتش میشه موافق مشهور عامه. ولی بعدش داره و اذا کنت وعدک فانشئت فقر الهم و انشئت وسب، اون میشه مخالف عامه. یعنی عملا ما در اینجا یک خبری که به قول مطلق بگیم موافق عامه است پیدا نکردیم. چون بله بالاخره عامه، این مشهور عامه با اون صحیحه ابی خدیجه بیشتر مشکل دارن، چون مطلقا گفت یسبه کما یسبه ال کما یسب بله مثل ما یسبه القوم فی الرکعتین الاخیرتین. اما صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه منصور ابن حازم هم همچین باب طبع عامه نیست، چون عامه به قول مطلق اونایی که میگن واجب است قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، به قول مطلق میگن تفصیل بدی بین امام و منفرد، میگن از هیچی بهتره. ولی بالاخره نمیشه گفت هذا القول موافق للعامه. چی مخالف عامه است؟ ما خبر مخالف عامه رو بر خبر موافق عامه باید ترجیح بدیم. خب پس هیچ مرجعی نداریم دیگه، ما همین رو میخواییم بگیم دیگر.
مثل ما یوسف به حال قوت این اخره، یعنی چطور اون دو رکعت یکی مول چیز از ما جدا میشن دیگه، چون دو رکعت عقب هستن دو رکعت از ما جدا جدا میشن. چطور اون دو رکعت؟
ببخشید شما اشکال تو بگو.
اشکال همینه، اشکال که یه روایت صحیح ابن ابی خدیجه خب مخصوص صورتی هستش که معمول بوده تموم کنیم آزده بس تموم کنیم مخصوص صورتی هست که معمول دو رکعت عقب هست، چون دو رکعت عقب هست چون معمول باید
آقا اونی که یوسف به القوم فر رکعتین الاخیرتین رو مسلم گرفته، میگه قوم که در رکعت نه این قوم یعنی رکعت سوم و چهارم که تسبیحات میگن، امام هم باید در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بگه. یه فرق که نمی کنه که آقا این چهار تا مأموم اومدن رکعت سوم اقتدا کردن، گناه این امام چیه؟ بابا این ظاهرش این حکم امام اینه که یوسف بدر رکعت سوم و چهارم مثل ما یوسف بلغم فر رکعت این الاخیرتین. بگذاریم. خب خب دیگه مالک هم گفت که واجب است قرائت هم در هر رکعتی، دیگه اینجور نقل کردن از مالک. نه تفصیل بین امام و مأموم و منفرد عامه نمیدن. صحیح معاویه که نمیشه موافق عامه، چون داره تفصیل میده بین این مأموم و منفرد.
این جهت
تفصیل موافق عامه نیست. این در مورد منفرد هم عامه میگن یغرس صورت الحمد. بله از این جهت تفصیل میگیم موافق عامه نیست سعی منصور ابن ناظم و سعی معاویه ابن عمار. بحث تقیه در افتاء امام معصوم خبر موافق عامه رو چون میگیم امام تقیه کرده، بحث در این نیست که امام جماعت یقرأ و صورت علم به خاطر که تقیه در عمل امام جماعته، این که از مرجعات باب تعارض نیست. مرجع باب تعارض این که بگیم این خبر به داعی تقیه صادر شده از امام معصوم. خب این چه تقیه است که امام داره برخلاف عامه تفصیل میده بین امام و منفره. خب اما مورد سوم مأموم. آی خوی فرمودن تارتن نماز جهریه تارتن اخفاتیه. در نماز اخفاتیه ما قائل به تأخیر میشیم. چرا؟ به خاطر سعی ابن سنان. ان کنت خلف امام فی صلات لا یجهر فیها بالقراءه یا لا یجهر فیها بالقراءه و کان الرجل مأمونا علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الاولتین. اگر اقتدا کردی به امامی در نماز اخفاتیه، شما پشت سرش حمد و سوره نخون، اقتداء صحیحه، فلا تقرأ خلفه، یعنی سوره هم نخون، اقتداء صحیحه به یک شرط. و کان الرجل مأمونا علی القرآن، این دو معنا داره. مأمون بر قرآن باشه یعنی متدین باشه، عادل باشه، یه معنا. ممکنه معناش این باشه مأمونا علی القرآن این مأمونا علی قرائت القرآن صحیحتن، مأمون بر قرآن باشه یعنی مطمئن باشه درست قرآن میخونه. ولذا شاید به این خاطرهای سیستانی شاید میگن که باید احراز کنی صحت قرائت امام را تا بتونی اقتدا کنی. با اصالت و صحه نمیشه بگی انشاءالله که مخارج حروف رو درست ادا میکنه. نه، حالا اگه درست ادا میکنه یه جا احتمال میدی اشتباه بکنه سهوًا، اون اب نداره، اون مأمونه بر قرائت قرآن. اما نه، اصلا چی میدونی، شاید این آقا همیشه یعنی مأمونه بر قرائت قرآن نیست، مخارج حروف رو درست ادا نمیکنه، با اصالت و صحه نمیتونی پشت سرش نماز بخونی، شاید از این روایت استفاده کرده. بله حالا بگذاریم، اجازه محل بحث نیستین. وقال یجزی که تسبیح و فی الاخیرتین، اما در رکعت سوم و چهارم مجزیست تسبیح. آی خوی میگن خود این مجزیست یعنی معلوم میشه افضل قرائت حمده که میگه مجزیست تسبیح. قلتو ایو شیئن تقول انت حال اقرأ و فاتحة الکتاب. گفتم شما چه کار میکنی حضرت و من فاتحة الکتاب میخونم. خب پس مأموم در صلات اخفاتیه در رکعت سوم و چهارم مخیره، ولکن لا یبعد ان یکون القراءه للحمد افضل. اما نمازهای جهریه در مورد مأموم نماز جهریه اقتدا میکنه، دو تا روایت داریم مفادش لزوم تسبیحه، حق نداره سوره هم بخونه. یکیش همون صحیحه ابی خدیجه میگه و علل امام ان یسبه مثل ما یسبه القوم فی الاخیرتین. این نشون میده که و عرض شود خدمتون که موردش مطلقه، ولی به خاطر سعی عبدالله ابن سنان حملش میکنیم بر صلات جهریه، چون سعی عبدالله ابن سنان صلات اخفاتیه رو گفت. این صحیحه ابی خدیجه از حیث صلات جهریه و صلات اخفاتیه مطلق هم میکنیم بر صلات جهریه، میگیم در صلات جهریه متعین است بر مأموم تسبیح. روایت دوم سعی معاویه ابن عماره که میگفت علل امام ان یقرا فاتحه الكتاب و من خلفه یسبح و ان كنت وحدک فان شئت فقرا الحمد و ان شئت فسبح. ظاهرش وجوبه. خب میگیم آقا اینا رو که شما متعارض گرفتی، اینا رو که شما متعارض گرفتی چجور شد اینجا به دو طرف تعارض استدلال کردی؟ هم به سعیه معاویه ابن عمار، هم به سعیه ابی خدیجه که گفت، البته بعدن در چند صفحه بعد گفته تعارضا تساقط. آخه تفکیک در حجیت هم عرفی نیست در این مطلب واحد. خب بعد البته آقای خویی میگه که من که دلم میخواد این تفصیل رو بدم، امام منفرد مخیرند بین قرائت سوره هم و تسبیح در رکعت سوم و چهارم، اما مأموم واجب است تسبیح بخواند. به خاطر این روایاتی که مطرح شده که ما از که این طرف معارضه قرار داده بود ایشون. اما چه کنم، میترسم آقا، ما از اون فقیه های جریع نیستیم، این حرف ما چون شبهه مخالفت با اجماع داره فتوا نمیدیم به لزوم تسبیح، احتیاط واجب میکنیم که المأموم الاهوت وجوبن ان یسبح. میگیم آی خویی خدا رحمتت کنه روایات رو خوب دستبندی کردی، اما ای کاش برخی از روایات رو که بالاخره سندش رو شما ممکنه درست نکنی، یکی دیگه آقای زنجانی درست میکنه، شاید کسی بیاد مثل ما او هم درست کنه، اونم مطرح میکردی. حالا عبارت این روایت رو بخونم بقیهش برای فردا. روایت محمد ابن عمران همدانی. خب دیگه خزلای همدان باید این روایت رو نسب العینشون قرار بدن. محمد ابن عمران همدانی قبلا بحث کردیم، وثاقتش رو اثبات کردیم، گفتیم چون وکیل عام امام علیه السلام بود در منطقه همدان، به قول آقای زنجانی آخه خلاف ظاهر امام بیاد یک شخص فاسق رو بگه نماینده امام، حالا و امام جمعه همدان نه، نماینده امام در منطقه همدان، باید برن ببینن عجب دروغ میگه، حرف راست گفت، یک روده راست تو شکمش نیست. این که نمیشه که، خلاف ظاهره. خب بگذاریم، حالا متن روایت میگه سارت تسبیح. وکلایی که داشتیم چی؟ وکلای مراجع میگید و وکلای امام معصوم، وکیل مطلق، نه وکیل در فروختن خونش. کیو میگید؟ آقا ایشون اشتباه میکنه، یک کسی متولی وقف مخصوص امام بود تو قم، امام که اونو متولی قرار نداده بود آقا، یک کسی واقف بود، یکی مثل شما پولدار بود، فرض کن وقف کرد یک باقی رو در قم برای امام، برادرش رو هم متولی قرار داد. خب امام بگه چرا اون رو متولی قرار دادی؟ اون که وکیل نیست، اون که بعد آمد پیش امام اموال امامو خورده بود، گفت اجعلنی فی هلن، حضرت فرمود انت فی هلن، بیرون که رفت فرمود خیال میکنه من بگم انت فی هلن، خدا حلالش، خدا میبخشتش، به خدا قسم مؤاخذه خواهد شد روز قیامت، از حلقومش بیرون میکشن. نقل به معنا دارم میکنم، انت فی هلن، اون راجب متولیه و یتولا وقفا لهو بکن، راجب وکلا بعدن منحرف شدن یه بحث دیگه است، اما زمانی که وکیل مطلق بودن شأن امام. حالا روایت اینه و سارت تسبیح افضل من القراءت فی الاخیرتین. عمده این روایت اینه که مخیرن مردم بین قراءت و تسبیح، ولیکن سارت تسبیح افضل تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.